أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه گذشته ما موضوع بحثمون طرح مسئله بود. قرار شد که راجع به انسان بحث کنیم. حالا چون حتما ما بنامون اینه که بحث رو از آثار علامه جلو ببریم که از خودمون حرفی نزنیم، منبع مستقلی که در این زمینه داریم رساله الانسان علامه است. این در واقع کتاب الانسانه که این کتابه. این کتاب خودش شامل سه تا رساله میشه. یه رسالهش انسان قبل از دنیاست، یه رسالهش انسان در دنیاست، یه رسالهش هم انسان بعد از دنیاست. حالا ما رساله انسان در دنیا رو موضوع بحث قرار میدیم. رساله انسان در دنیا رو همیشون به دو بخش تقسیم کرده. در فصل اولش ذیل عنوان علوم و از ذهنیت بحث اعتباریات رو مطرح کرده. در فصل دومش ذیل عنوان حیات الانسانه ظرف و نفسهی اومده راجع به حقیقت انسان صحبت کرده. اگر این مبحث انشاءالله جا بیفته، تمام اون سوالایی که به عنوان اشکال ما مطرح کردیم و گفتیم که این بحث رو در واقع انتخاب میکنیم که جواب اون اشکالات رو پیدا بکنیم، تمام این سوالات انشاءالله پاسخ داده میشه. توی این دوتا فصل هم ما فصل اول رو باز بحث نمی کنیم، چون فصل اول یه بحث سنگین علمی داره، بحث اعتباریاته. فقط چون حتما به یه سلسله گزاره های این بحث ما احتیاج داریم، من چند تا نکته راجع به اعتباریات عرض می کنم. اولا این نظریه اعتباریات یکی از شاهکارهای علامه است که انشالله باید یکی از چیزهایی که در آینده روش کار و تحقیق و بررسی میشه این نظریه اعتباریات باشه و از ابداعات ایشونه. دو تا رساله راجع به اعتباریات داره. یکی رساله عربیه، جز اون هفت رساله عربی که ایشون در نجف نوشته که برهان و تحلیل و ترکیب و مغالطه و منامات و نبوات و قوه و فعل، یکیش هم اعتباریاته که یه رساله مستقل عربیه. بعدهایشون به قم که تشریف آوردن، اون هجوم فلسفه غرب و شرق رو که ملاحظه فرمودن، خصوصا نظریه دیالکتیک، صلاح دونستن که یه جلساتی تشکیل بدن و اون نظریه دیالکتیک رو نقد کنن. این جلسات تبدیل شد به 14 تا مقاله که این 14 تا مقاله رو مرحوم شهید مطهری، البته شون تواضع کرده حاشیه زده، ولی در واقع شرح کرده اینا رو، یعنی با این کارش زنده کرده این کتابو، تحت عنوان اصول فلسفه و روش رئالیسم چاپ شد که این کتاب یکی از ارزشمندترین آثار علامه است. متأسفانه مهجوره، یعنی کتابیه که باید متن درسی حوزه باشه. توی اون 14 تا مقاله یه مقالهش اعتباریاته، اینم منبع دوم. در المیزان هم در مواضع مختلفی ایشون راجع به اعتباریات بحث کرده، طرح بحثشو با اعتباریات شروع کرده. حالا برای اینکه شما اهمیت موضوع رو توجه بفرمایید، من یه مثالی میزنم. رسالت الولایه رساله سیر و سلوک ایشونه، یعنی حضرت آیت الله جوادی که این کتاب بی نظیر شمس الوحی تبریزی رو نوشته، حالا بی نظیر از دیدگاه بنده، چون من همه سیره ها رو که ندیدم که، ولی در سیره نویسی این کتاب بی نظیره، یعنی اومده سیره علمی علامه رو تبیین کرده. اینجا سیره قرآنی ایشون رو بررسی کرده، سیره فلسفی ایشون رو بررسی کرده، در فصل آخر سیره عرفانی علامه رو به دو بخش تقسیم کرده، عرفان نظری و عرفان عملی. در بخش عرفان عملی خلاصه ای از رسالت الولایه رو آورده. بعد ایشون اونجا فرموده که این رساله، یه جایی فرموده این رساله بهترین اثر علامه است، اونجا فرموده که این رساله سیر و سلوک علامه است، بعد فرموده خیلی ها رفتن به مقصد رسیدن ولی شرح ندادن این مسیریو که رفتن. ایشون هم به مقصد رسیده و هم به زیباترین بیانی تونسته شرح بده. این شده رسالت الولایه که میگن سفرنامه ایشونه. ایشون رسالت الولایه رو با بحث اعتباریات شروع کرده برای اینکه اهمیت موضوع روشن بشه. این رساله رو هم که حالا الان این چیزی که کاغذی که خدمت شما هست متن فصل دومه که حالا ما یه تیتری هم با کمک خود المیزان زدیم بهش، این متن اصلی ماست برای کار. این متن اصلی هم که الان با این عنوان شروع شده، حیات الانسان ظرف و نفسه، اینم با یه فصلی قبل از این که اعتباریات باشه با اعتباریات شروع کرده. حالا ما به عنوان اون اصولی که میخوایم از اعتباریات استفاده بکنیم، از اون اصول یه کمکی ابتدای بحث بگیریم، بعد وارد متن اصلی میشیم. حالا اعتباریات چیه؟ این چه بحثیه که اینقدر اهمیت داره؟ ایشون میفرماید که ما وقتی که به حقایق نزد خودمون نگاه میکنیم، میبینیم که اون چیزایی که ما بهش میگیم حقیقت دو دست است. یه سری از این حقایق اونایی هستن که وجود حقیقی دارن، مثل آسمان، زمین، کوه، دریا، اینا واقعا هستن، در خارج موجوده. شما الان میگید دیوار، میگیم دیوار اینه، یه حقیقت دیگه. یه دسته از حقایق هم هستن که اینا وجود دارن پیش ما، ولی وقتی تحلیلشون میکنیم میبینیم که حقیقتاً در خارج موجود نیستن. مثل چی؟ مثل ملکیت. الان من مالک این کتابم، مالکیت هست یا نیست؟ معلومه که هست. شما الان تشریف بیار خونه من رو تصرف کن، من مالک خونم، سند دارم، میرم دادگاه، دادگاه برای این مالکیت من ارزش قانونی قائله، ملک منو از دست شما در میاره، پس مالکیت هست دیگه. اما وقتی حقیقتا تحلیل علمیش میکنیم، در خارج فقط این کتاب هست و من، شما مالکیت رو نشون بده. مالکیت از کجا پیدا شده و چرا پیدا شده و از این سنخ از معانی چقدر پیش ما هست؟ ما به این معانی میگیم معانی اعتباری. خب حالا معانی اعتباری از کجا شروع میشن؟ خیلی مختصر و خلاصه دارم کل رساله اعتباریات رو خدمتتون عرض میکنم، برای اینکه از بعضی از گزاره‌هاش میخوام استفاده کنم. معانی اعتباری از جامعه شروع میشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه درخت سیب برای زندگی خودش به جامعه احتیاج نداره. درخت سیب با معانی حقیقی سر و کار داره. آب حقیقی میخواد، خاک حقیقی میخواد. حقیقتاً ریشه‌هاش از در خاک آب بالا میکشن، آفتاب حقیقی میخوره به برگای این درخت، این درخت غذای حقیقی درست میکنه نه اعتباری، این غذا رو مصرف میکنه، رشد میکنه، شکوفه میده، میوه میده، شاخهای زیاد میشه. این زندگی درخت سیب. همه گیاها اینجوری هستن، زندگیشون حقیقیه. همه حیوانات اینطوری هستن، زندگیشون حقیقیه. اما انسان ناچاره برای اینکه حوایج خودش رو برآورده کنه توی جامعه زندگی کنه، لذا زندگی اجتماعی ناچارش کرده به تعامل. نمیتونه خودش که همه نیازهای خودش رو برآورده بکنه، باید یه سلسله تعاملات داشته باشه. این تعاملات در قالب جامعه است. البته یه نکته دقیقی هست و اون نکته اینه که قبل از جامعه هم برای خودش یه سری اعتباریات درست میکنه. این خیلی مطلب دقیقی. اون اعتباریات چی هست؟ اون اعتباریات باید و نباید هاست. مثلا گرسنه میشه، این گرسنگی یه نیاز حقیقیه. در خارج هم یه چیزی هست به نام غذا. برای اینکه این گرسنگی خودش رو برطرف کنه، اون غذا رو بخوره، نسبت باید رو درست میکنه، میگه من باید این غذا رو بخورم، راه میفته به سمت اون غذا. این خودش یه اعتباره. باید و نباید خودش اولین اعتبار باید و نبایده که بهش میگن اعتبار وجوب، نسبت وجوب. بعد نسبت حسن و قبح پیدا میشه. به خودش که مراجعه میکنه میبینه یه چیزای خوشش میاد، از یه چیزای بدش میاد. اسم اون چیزایی رو که خوشش میاد میذاره حسن، اونایی که بدش میاد میذاره قبیح. این خوبه، اون بده، خوب و بد رو درست میکنه. خوب و بد نسبت قبل الاجتماعه. اما در اجتماع وقتی وارد میشه برای رفع حوایج خودش، اینجا نسبت های اجتماعی درست میشه. اولین نسبت اجتماعی که درست میشه نسبت ملکیته، یعنی میبینه که باید با مردم زندگی کنه، ناچار یه چارچوبی داشته باشه چون امکاناتی نیاز داره، این امکانات هم باید مال خودش باشه، دیگران هم نباید به این امکانات تعدی کنن، ملکیت رو درست میکنه. بعد که ملکیت رو درست کرد میبینه خب حالا این ملکیت رو بعضی هم بهش تعرض میکنن، باید یه کسی باشه که اون کس در رأس باشه، اگه کسی به اموال این تعرض کرد این مثلا به اون مراجعه کنه، اون مالی رو که ازش گرفته شده برگردونه. لذا ناچاره که در جامعه تابع یه عده باشه، یه عده مطبوع باشن، یه عده تابع، رئیس درست میشه، مرعوس درست میشه، بعد قانون درست میشه، بعد به همین ترتیب اعتباریات شروع میکنه به درست شدن. و نکته بعدی اینجاست که چون از ابتدای کودکی خودش دائما با اعتباریات سر و کار داره، اعتباریات یعنی چیزایی که واقعا نیستن در خارج، اما این چون دائما با اینا سر و کار داره، به مرور زمان برای اعتباریات حکم حقیقت صادر میکنه. یعنی مثلا اگه بهش بگن رئیس شدی خوشحال میشه، در حالی که چیزی در حقیقت بهش اضافه نشده، یک اعتبار بهش اضافه شده. اگه بگن از ریاست خلعت کردن ناراحت میشه، یعنی آن چیزی که واقعا در خارج نبود، یک نبود براش حقیقت ایجاد میکنه، یک نبود براش ارزشات که غم ایجاد میکنه، براش شادی ایجاد میکنه. غم و شادی که اینا نسبت‌های حقیقی هستن، غم و شادی حقیقیه، ولی ریاست و عدم ریاست اعتباریه. یعنی یک اعتبار حکم حقیقت رو پیدا میکنه، یک نیست احکام حقیقی بهش بار میشه. این مال این زندگی. یه عبارت، بله بفرم. بهش میگن اعتباریات قبل الاجتماع. یعنی اعتباریات دو تا تقسیم بندی اساسی داره، قبل الاجتماع بعد الاجتماع. یه دستشونو زندگی اجتماعی ایجاد میکنه، مثل ملکیت، زوجیت، مثل قانون، مثل ریاست، مثل مرعوسیت. یه دستشون هم مثل حسن و قبح و باید و نباید و قبل از اجتماع میسازه. مثلا مثل همون تصوری که بو علی میکنه حی ابن یغزان. فرض کنید یه کسی اصلا توی یه جزیره زندگی میکنه، هیچ کس هم باهاش نیست، این بالاخره برای خودش باید و نبایدهایی داره دیگه، حرکاتشو بر اساس باید و نبایدها تنظیم میکنه. این میشه اعتباریات قبل از اجتماع. حالا ملاحظه بفرمایید، یک کلمه ایشون داره در اصول فلسفه و روش رئالیسم، بهش میگه دام اعتباریات. میگه این دامیه که خلقت پهن کرده، انسان تو این دام گرفتار میشه. حالا یه عبارت خیلی لطیفی داره بعد از اینکه همه این جزئیاتو که من خیلی خلاصه و مختصر راجع به اعتباریات عرض کردم بیان میکنه، این عبارت آخر که الان شما البته این عبارت رو ندارید توی این جزئیه که خدمتتون دادن، این جمع‌بندی ایشونه. میفرماید بالجمله فهذه الاعتبارات لا تزال تتکسر به کثرت مسیس الحاجه. دائما هرچی جامعه پیچیده تر میشه و زندگی بشری جلو میره، این اعتباریات پیچیده تر میشه به خاطر نیازهایی که انسان پیدا میکنه. حتی تنفذ و تسری فی جمیع جزئیات الامور المربوطه بالانسان، تا در تمام جزئیات زندگی سرایت پیدا میکنه، چه اجتماعی چه فردی. و یتلون الجمیع به هذه الالوان الوهمیه. اعتبار هست یا نیست؟ نیست دیگه، پس میشه توهم. پس اعتبار یه نسبت توهمیه که قوه واهمه اینو ساخته، البته بهش نیاز هست. میفرماید که با این رنگ‌های توهمی ذهنش رنگ میگیره و تتلبس و به هذه الملابس الخیالیه، این لباسای خیالی رو به تن میکنه. به حیث و ان الانسان الذی یتقلب بینها، این آدمی که گیر افتاده وسط این اعتباریات، دائما داره بین این اعتباریات زیر و رو میشه. یقصدها و یترکها، دائما از صبح تا شب داره یا یه اعتباری رو قصد میکنه یا یه اعتباری رو ترک میکنه. یک ماه کار میکنه که آخر ماه چی بشه؟ حقوق چیه؟ شما حاضرین بعد آخر ما مثلا یه دسته روزنامه بهتون بدن؟ چرا اسکناس رو قبول میکنی روزنامه باطله رو قبول نمیکنی؟ چه فرقی بین اسکناس و روزنامه باطله است؟ چون اسکناس اعتبار داره، اعتباریات دیگه، یعنی اعتباریه که به شما اعتبار میده میتونی با این حوایجتو برآورده کنی، شما واقعی هستین، اون غذایی هم که بیرونه واقعیه، گرسنگی شما واقعیه، ولی این پوله واقعی نیست، اعتباره. اعتباریه که البته پله، پله بین حاجت شما و بین اون غذای واقعی در خارج. اگه ما وسط یه جزیره زندگی میکردیم هیچ وقت برای پول کار نمیکردیم دیگه، درسته؟ ببخشید اصلا بحث خوب و بد الان نداریم، ما داریم تحلیل میکنیم آنچه را که هست. آره بیا ما اشکال نکنید که خب حالا ما اصلا بحث اخلاقی که نمیخوایم بکنیم، داریم تحلیل میکنیم ماجرایی که تو این عالم اتفاق افتاده، چون موضوع بحث ما انسانه، ما میخوایم انسان رو تحلیل کنیم، میخوایم ببینیم چه ماجرایی تو این دنیا برای انسان اتفاق افتاده. خب الان داره تو یه ظرفی زندگی میکنه که یک ماه عمرش رو مصرف میکنه برای اینکه یه اعتبار رو به دست بیاره، یا اینکه مثلا خودش رو میکشه درس میخونه برای اینکه دانشگاه قبول بشه، که بعد از 4 سال تازه اگه خوب درس بخونه بهش مدرک بدن. مدرک چیه؟ یه اعتباره، اعتباری که این صاحب اون شده. حالا با البته با این اعتبار میخواد حوائج حقیقی خودش رو برآورده کنه، چون همیشه اعتبار دو طرفش دو تا حقیقت هست، نیازم حقیقیه، اون خارجی هم حقیقیه. برای اینکه من بین اینا ارتباط برقرار کنم ناچارم با اعتبار سر و کار داشته باشم. منتها داستانی که این وسط اتفاق افتاده غرق شدن در این اعتباره. حالا ایشون اینجا میفرماید که تا جایی غرق میشه که یقصدها، یترکها، یحبها، یکرهها، هم دوست داره دوستیها و دشمنیهاش، حب و بغضها و کراهتهاش، و یرغب منها، به سمتش میل پیدا میکنه، ینفر رو انها، فرار میکنه، یرجوها، دوستش داره، بهش امید داره، یخاف منها، ازش میترسه، یشتاقها، بهش اشتیاق داره، یلتز بها، ازش لذت میبره، از یه چیزی که نیست، از یه اعتباری که نیست لذت میبره، یتلعم بها، ازش دچار رنج میشه، یختارها، یترکها، بالحسن والقبح والوجوه والحرمت والنفع والضرر والخیر والشر به واسطه العلم والاراده. لا یشهد منها الا هذه المعان سرابیه. دائما تمام خواستها و آنات و لحظاتش میشه این معانی سرابی. ولا یحس منها الا به هذه الوجود، احساس نمی کنه مگه همین سراب ها رو. فحیات الانسان و هی حیات اجتماعی مربوطه به هذه الاسباب، چاره ای نداره چون زندگی اجتماعیش به این اسباب مربوطه. متقلبه فی هذه الحرکات، تا جایی که لو وقعت هینن ما فی خارجه ها، اگه بخواد از این چنبره اعتبار خارج بشه، کل هیتان خارج المیاه، مثل ماهیه که بندازش بیرون آب زنده نمیمونه. و انت ازا عجل تن نظر، میگه حالا شما اگه دقت کنی به زندگی یک گیاه، گیاه با زندگی حقیقی زندگی میکنه نه زندگی اعتباری، نه با ملکیت کاری داره، نه با زوجیت کاری داره، نه با مدرک کاری داره، نه با اعتبار کاری داره، حقیقت، آب حقیقی میخواد، هوای حقیقی میخواد، خورشید حقیقی میخواد. و اذا رجعت الی الانسان، اما اگه به انسان رجوع کنین، وجدت هذا النظام الطبیعی منه محفوفا به معان لیس لها وجود خارج، میبینی که انسان همون زندگی رو داره، بله انسان هم حقیقتا گرسنه نمیشه، حقیقتا غذا میخوره، غذا حقیقتا گرسنگیشو برطرف میکنه، اما بین این حقیقت ها پر از اعتبار شده، اعتباری که محفوفن به معان لیس وجودون فی الخارج، معانیه که در خارج وجود نداره پر شده لابلای معانی اعتباری، که وهمیتون باطلتون لا یحس الانسان الا بها ولا یماس الامور الطبیعه الا من ورای حجابها. آنچنان این معانی اعتباری جلوی چشش پرده انداخته که اصلا حقیقت از پشت این پرده نمیدونه. فل انسان لا یورید لا یروم فی دایره حیاته الا، نه میخواد و نه قصد میکنه الا اینا رو، این معانی اعتباری رو. ولا ینسج الا بمنوالها لکن الواقع من الامر حینما یقع هو الامور الحقیقه الخارجیه، اما اون چیزی که تو دنیا داره اتفاق میفته، اون چیزی که حقیقتاً داره اتفاق میفته، یک چیز دیگری غیر از این اعتباریاته. هازا حال الانسان فی نشأت الماده و طبیعه، این حال انسان در این طبیعت من التعلق تام به معان وهمیت سرابیه، که الغه مطلق و کامل داره به این معانی وهمی سرابی. این دو تا لغت رو دقت بفرمایید، وهمی و سرابی، که هی المتوسطه بین ذات الخالیه عن الکمالات و بین الکمالات تارعت اللائقه. واقعا این احتیاج به یه کمالی داره، واقعا هم در خارج یه کمالی هست. این برای رسیدن به اون کمال اعتباریات رو واسطه میکنه. این حال انسانه. خب بسیاری از مسائل تا اینجا روشن شد. اعتباریاتو شما، گرسنگی شما یا حقیقت یا اعتباره؟ در خارج قضا حقیقت یا اعتباره؟ شما وقتی که گرسنتون میشه میگید من باید این قضا رو بخورم، با این باید که را میافتین دیگه. تا شما نسبت وجوب رو درست نکنین که را نمیافتین. که هزار تا شغل توی دنیا هست، چرا شما اونا رو انجام نمیدین؟ هزار تا کار تو این لحظه میتونین بکنین، چرا اونا رو انجام نمیدین؟ چون تو ذهن شما نسبت بین شما و اون کار به باید نرسیده هنوز. تا به باید نرسه شما راه نمیافتین. تو فلسفه میگن تا به وجوب نرسه اراده نمیاد. وقتی نسبت وجوب شد میشه اراده. من باید این آبو بخورم، بلند میشین میرین آبو برمیدارین میخورین، این میشه باید. باید یه اعتباره. خب حالا فصل دوم، شاید شما مثلا اگه الان این نوشته ها رو ببینید بعضی جاش کمی تعجب داشته باشه، حالا اینا رو شرحش رو عرض میکنم. حیات الانسان ظرف و نفسه. این یعنی چی؟ چی میخواد بگه این عبارت حیات الانسان ظرف و نفسه؟ این عبارت میخواد بگه که انسان درسته که ناچاره با اعتباریات مشغول باشه، اما حقیقت از حقیقت بودن ساقط نمیشه. حقیقت چیه؟ یه اجمالی میگیم یه تفصیلی. تفصیلش بعد از اینه که این متن تموم شد، اجمالش هم الان اول بحث عرض میکنیم. شما خیلی علمی بگیم همه حوصله‌شون سر میره. ببخشید مطلب یه مقدار سنگینه، حالا بیان منم ناقص و نارساست، ایرادی پیدا میکنه، ما این نقطه است. حیات انسان ظرف نفسشه یعنی چی؟ یعنی این که ما خیال میکنیم که چون ما تو اعتباریات ذهنمون شکل گرفته، این ذهن با اعتباریات شکل گرفته، تمام حوادث هم با همین شکلی که داره تفسیر میکنه. ببینید انسان با هر مدلی که خوبه گیره همون مدل زندگی میکنه و فکر میکنه دیگه. چون با اعتبار خوب گرفته، همه چیز براش اعتباریه، محاسبه هاش اعتباریه، نگاهاش اعتباریه، تعاملاتش اعتباریه. این عبارت میخواد بگی که انسان هیچگاه خارج از وجود خودش نیست و مطلقا با احدی ارتباط نداره الا از مسیر خودش، از طریق وجود خودش. حالا این یعنی چی؟ یه مثالی بزنیم. فرض کنید شما یه اسلحه‌ای رو برمی‌دارین، یه تیری رو به سمت کسی شلیک می‌کنین. الان توی این ماجرا چه اتفاقی افتاد؟ من با یه اسلحه‌ای به سمت یه شخص شلیک کردم، اون شخص زخمی شد. اولا زخمی شد، درد زیادی کشید، خونریزی کرد، شاید حتی مثلا این دستش که تیر خورد قطع شد. این وسط چه آزاری به من رسیده؟ هیچ. عرض‌ظاهر اینطوریه دیگه. یعنی من یه ظلمی به اون شخص کردم، در اثر این ظلم اون متعذی شد، خب منم هیچ ضرری ندیدم. حالا اما حالا اگه مثلا کسی اون طرفو نبود و فرارم کردم، کسی هم متوجه نشد، حالا ظاهر مثلا یه تیری شلیک کردم و بعدم در رفتم دیگه، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. این تصور ما دیگه تا اینجا. حالا من یه مثال ناقصی زدم، شما قیاس کنید به همه تعاملاتی که ما با هم دیگه داریم، جایی که حق هم دیگه رو تضییع می‌کنیم، مثلا کلاهبرداری می‌کنیم، حالا یا مثلا حق مالی هم دیگه رو تضییع می‌کنیم یا سایر حقوق هم دیگه، حق اخلاقی، حق در تمام این تضییع حقوق‌ها ما یه منفعتی رو می‌بینیم، اونو برای خودمون جلب می‌کنیم، تصور می‌کنیم که این منفعتی به سوی ما جلب شد، اون آقا هم حالا بالاخره از چنگش درآوردیم این منفعتو. و حالا قیاس کنید به خیلی مثال‌های دیگه که ما حالا نمی‌خوام مثال بزنیم. این تصور ما چرا؟ چون ما با اعتبار سر و کار داریم. اعتبار میگه که اگه تونستم این منفعت رو از چنگ شما در بیارم و هیچ توابع قانونی هم نداشت، در بیارم این منفعت رو دیگه، چون خودم سود میبرم. من سود ببرم، حالا شما هر اتفاقی خواست برات بیفته بیفته. اعتبار اینو میگه، چون حساب میکنیم اینه این سود در این کار هست، تو این کار سود هست، من سود ببرم حالا هر شد شد. تا اینجا رو کی میگه؟ اعتبار میگه. اما این جمله چی میگه؟ خیلی مسائل میخوایم از اینجا الان بیرون بیاریم. اینا مطالبیه که متاسفانه توی جامعه گفته نشده. این جمله اینو میگه، میگه شما به هیچ وجه مثالت مثال اونی نیستش که یه تیری شلیک کرد اون متعذی شد شما هیچ ضرری ندیدی. مسئله اینجوری نیست، بلکه حیات الانسان ظرف و نفسه. یعنی چی؟ یعنی این که الان سلولای بدن من از چی درست شده؟ از همون غذایی که میخورم. من هر غذایی که میخورم این غذا تبدیل میشه موی سر، ناخون دست، سلول چشم، تمام اعضا و جوارح من از همون غذایی که میخورم درست میشه دیگه. آیا من حاضرم الان برم مثلا آب جوبو بردارم بخورم؟ تا حالا اصلا فکر کردم به این موضوع؟ چرا حاضر نیستم؟ چون میدانم که این آب وارد بدن من میشه و اولین چیزی که لطمه میزنه به خود منه. یعنی همین آب وارد معده میشه، معده رو به هم میزنه. اقلش اینه که منو مسموم میکنه. این اقلشه. حالا اگه نکشه، این اقلشه دیگه. پس من هیچگاه به این معصیت یعنی خوردن آب جو فکر نکردم، چون خوردن آب در ظرف وجودی در جسم من داره اتفاق میفته. منم که دارم این آبو میخورم، این آب وارد اعضا و جوارح من میشه. اما اگه من غیبت شما رو بکنم هیچ برام اهمیت نداره، تو از گناهان خیلی شیرینه غیبت. اجازه میدین اتمن روز بعد داخل من بزن. از گناهان شیرینه دیگه. یا مثلا اگه من حق مالی شما رو تضییع بکنم، نه تنها احساس ضرر نمی کنم، بلکه تازه احساس یه منفعت هم می کنم. آخرش دیگه خیلی آدم خوبی باشم اینه که میگم که اگه من این کار رو بکنم خدا من جزا به من میده. یعنی آخرین چیزی که فکر می کنم کدومه؟ مثل اونی که گفتم اگه شلیک کنم نیروی انتظاری منو میگیره. اونجا ضرری که متصور بودم برای اون شلیک تیرم این بود که منو بگیرن به ازای اون شلیکم منو آزار بدن. این آخرین ضرری بود که متصور بودم. لذا اگه جایی بودم که من نمیدن شلیکو میکردم. اگه جایی باشه که بتونم یه اختلاسی بکنم و بدونم گرفتار نمیشم، این کارو میکنم چون سود میبرم. اگه ببینم پام گیر میفته این کارو نمیکنم، چون اعتباریه دیگه. دادگاه یه قانون، قانون اعتباره. قانونه اگه من اخلاص کنم میگیرن مجازاتم میکنن، این یه اعتباره. نهایت چیزی که من دارم در گزاره های مذهبی خودم اینه که خدا پدرمو در میاره در قیامت، تو روز قیامت منو مثلا میندازه تو آتیش جهنم. از اون ورشم چون من برای شما کار میکنم، شما آخر ما 1,000,000 تومان به من حقوق میدین، من با این حقوق زندگی میکنم، از این طرف میگم که این دعای کمیل رو میخونم بعدش ثواب میبرم. گفتن که هر کس در شب جمعه این دعا را بخواند خداوند مثلا باغ‌های چنین و چنان در بهش به او می‌دهد. اینم آخر مثلا پرش مذهبی منه. از اون طرف گناه نمی‌کنم، چون گناه اگه بکنم منو آتیش می‌زنم، میندازنم تو جهنم. از این ورم ثواب انجام میدم، چون مثلا زیارت کربلا به اندازه 1000 حج عمره ارزش داره، میرم کربلا که 1000 تا حج عمره تو کارنامه عمل من بنویسم. چرا؟ چون من با اعتبار رشد کردم، حساب کتابای مذهبی من اعتباریه. یعنی بهشت اعتباری، جهنم اعتباری. حالا میام تو مسائل معاد، بخش زیادی از آیات قرآن رو اصلا نمیتونم درک کنم. چرا؟ چون من ذهنم اعتباریه، مسائل معاد رو نمیتونم درک کنم. بسیاری از گزاره هایی رو که در روایات اهل بیت اومده، در ادعیه اهل بیت اومده، نمیتونم اینا رو درک کنم. اصلا نمیفهمم اینا چی داره میگه. چرا؟ چون ذهن من اعتباریه، نمیتونم حساب کنم. یکی گفت که آقا رایم نماز روزه سالی چنده؟ گفتم 300,000 تومان. بعد این داشت حساب کتاب میگرد، گفتم 50 سال نماز خوندی، 50 تا 300,000 تومان 15 میلیون، برو باش بهشت رو بخر. با 15 میلیون تو تهران هم یه خونه رهن نمیدن، چه برسه تو بهشت که جناتون تجریم تحت الانهار. 15 میلیون نماز روزه داری، اونم تو این نماز روزه ما. بعد مثلا میخوایم باش به جناتون تجریم تحت الانهار رو بخریم. اصلا برای ما قابل درک نیست این مسئله، که چطور میشه در ازای مثلا، حالا اون خوبامونیم که دیگه شکست نفسی دارم میکنم، اصلا خودم رو دیدم که لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا، میگم خدایا آخه این 15 میلیون همه میگن عجب اخلاصی داره، چون من ذهنم اعتباریه. تازه این اعتبار رو همه روش فکر نمیکنم، همه میگن راست میگه 15 میلیون نماز روزه، بازم اینم اعتباریه، 15 میلیون نماز روزه دارم، میخوام جناتون تجریم تحت الانهار رو بخرم. پس ماجرا چیه؟ ماجرا این است، جواب اینجاست که در این عالم ما اصلا اعتبار نداریم، اعتبار رو ما درست کردیم. در این عالم هر چیزی هست حقیقیه، فرمول ریاضیه. یعنی چی؟ یعنی اگه من مشتمه بکنم تو دیوار، اگه از چراغ قرمز رد شم میتونم میگم جناب سرمان ببخشید مثلا پدرم از دنیا رفته و دارم میرم مراسم ختم، اونم میگه حالا برو دیگه جریمت نمیکنه. اما نمیتونم مش بزنم تو دیوار بگم آخه دیوار حالا این دفعه ما زدیم جوونی کردیم، حالا تو دیگه چرا به ما همونقدر نیرو وارد میکنی، دست ما درد بگیره، ما میزنیم ولی تو نیروی وارد نکن. میگه زدن به دیوار همان و وارد شدن همان مقدار نیرو هم همان، اینا یه چیزه نه دو تا. یکی از اشکالات شیطان به خداوند اینه، میگه خدایا 6 تا اشکال کرده، همه هم اینو وقتی که میگه تایید میکنن. حالا ما یه خطایی کردیم، سجده نکردیم، تو دیگه چرا ما رو عذاب میکنی؟ چرا که در این عذابی که میکنی تو که سود نمیبری، منم که ضرر میکنم، این چه کار حکیمانه ایه؟ یه کار حکیمانه ای که خودت که سود نمیبری، ما هم که ضرر میکنیم، چه کار حکیمانه ای که تو میکنی؟ یکی از 6 تا اشکالش اینه. فخر رازی با همه ذهن جوالش میگه اگه جن و انس جمع بشن این 6 تا اشکال نمیتونن جواب بدن. جوابش اینه که مجازات های خداوند اعتباری نیست. مجازات های خداوند، اصلا خدا مجازات نمیکنه کسی رو. این مثل زدن توی دیواره، مثل اینکه من دستامو تو آتیش کنم بگم حالا آتیش من دستامو کردم تو، جوونی کردم، نفهمیدم تو دیگه چرا دست ما رو میسوزونی. فرو کردن دست در آتش همان و سوختن همان. ما اصلا اعتبار نداریم تو آخرت، ما در قیامت اعتبار نداریم، محاسبات اعتباری نداریم. مال یتیم خوردن مساویست به آتش خوردن، نه اینکه به ازای مال یتیم خوردن آتش به انسان میدن. کسی که مال یتیم داره میخوره آتش داره میخوره، باطنش اینه، این باطن اینه. هر حقیقه، هر چیزی که شما میبینید یه باطنی داره. دروغ گفتن یه باطنی داره، غیبت کردن یه باطنی داره، مال مردم خوردن یه باطنی داره. تمام اعمال یک باطنی تو خودشون دارن. یه سلسله از اعمال هستن که این اعمال مثل اسید ریشه انسانو میسوزونه. اینجوریه که پای گیاه شما اسید بریزید، نمیشه بگی حالا مثلا بگیم پای گیاه اسید بریزیم نسوزه. ریختن اسید همون سوختن ریشه گیاه. گیاه در سرنوشتش در تقدیرش آب نوشته شده نه اسید. آب گیاهو زنده میکنه، اسید گیاهو زنده نمیکنه. این تو تقدیر اینه. انسان هم یه تقدیری داره. اینجا این فصل همش همینه میخواد بگه. میخواد بگه اون خدایی که گیاهو گیاه کرده و سرنوشت گیاهو نوشته و سرنوشت گیاه یه سرنوشت حقیقیه نه اعتباری، یه نیازهای حقیقی داره، رافع این نیازهای حقیقیش هم یه حقایقی در خارجه و یه موانع حقیقی داره که اگه اون مانع پیدا بشه اون گیاه رشد نمیکنه. انسان هم همینه، منتها چون این انسان با اعتباریات سر و کار داره، خداوندم با زبان خودش باهاش حرف زده، اومده گفته باید نباید، حرام است واجب است. حرام و واجبش از اون سنخ حرام و واجبی که من درست کردم اعتبار کردم نیست، از سنخ حقیقته. یعنی چی؟ یعنی راه رشد این دانه از یه طریق مشخصیه، اسم اون طریق رو گذاشته واجبات، و موانع این دانه خلقت یه موانع حقیقی، اسم اونا رو گذاشته محرمات. و اگر من یه تیری شلیک کردم به سمت شما و شما زخمی شدی، مثالش مثل اینه که این تیر رو از تو شکم خودم شلیک کردم. من حاضرم لوله اسلحه رو بذارم پشت کمر خودم شلیک کنم که دست شما زخمی بشه. اگر من به شما ظلمی بکنم، مثل اینه که من خودم آتیش میزنم که دست شما رو بسوزونم. پس ظلم کردن اعتباری نیست. هر کس به دیگری ظلم میکنه اول به خودش ظلم کرده، چون اول تو ریشه خودش اسید ریخته تا یه بوی نامطبوعی بلند بشه از این اسید شما متعذی بشه. بزرگان اینطوری تعبیر کردن، بارها ما تو این جلسه عرض کردیم، گفتن که ظلم کردن عقلن و نقلن محاله. ظلم کردن مثل که من تو خونه خودم یه چای فاضلاب بکنم. بله، حالا گاهی از این چای فاضلاب یه بوی میره خونه همسایه هم اذیت میشه، اما اصل این چای فاضلاب تو خونه خودمه. گفتن خوبی کردن مثل اینه که انسان یه درخت گلیاس تو خونه خودش بکاره. بله، گاهی البته یه تری از این بوی گلیاس به دیگران میرسه. پس هیچ کس کار خیر برای دیگری انجام نمیده. شما غذا که میخورین، سلولای بدنتون از این غذا درست میشه. تمام سلولهای اون جان شما از اعمال شماست. جان من اعمال منه. لذا اینطوری نیست که من الان یه چشم چرونی بکنم، نه اونی که چشم چرونی کردن نسبت بهش اذیت شده، نه من ظاهرا دیگه. ولی تو روایت چون من نمیفهمم، برای من تمثیل آورده، میگه نگاه به نامحرم مثل تیر زهرآلود شیطانه. خدا حفظ کنه آقا جاودانو. میگفت صبح تا شب میگید ما هیچی نمیشیم، از صبح تا شب چند تا تیر میخوریم. تازه روایت نمیگه تیر، میگه تیر زهرآلود. نه اینکه این عرض شد که یک مجازی گفته مثل شاعر که مجاز میگه. شاعر آخه مجاز میگه، کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست، گشته هر گوشه یه چشم از غم دل دریایی. نه اونی که اون میاره کشتی باده است، نه این گوشه چشم من دریا شده. این مجازه، گرچه زیباست. هرچی هم مجاز بزرگتر میشه شعر زیباتر میشه. در شعر ما پیچ و در فن او چون احسن اوس اکذبه او. هرچی دروغتر میشه زیباتر میشه دیگه. این شعر زیباست برای اینکه مجازش در اوجه. اما آیا خداوندی که از بهشت و جهنم حرف میزنه داره مثل این شاعرها حرف میزنه؟ جوریه جناتون تجری من تحت الانهار که میگه کلام شاعرانه است. از عذابهای جهنم وقتی میگه کلام شاعرانه است، یا بازم یه حقیقتی رو نازل کرده به زبان ما؟ پس مسئله کجاست؟ حیات انسان ظرف نفسشه چیه؟ من تک تک نگاه های من، تک تک شنیدار های من، تک تک گفتار های من، تک تک خاطرات قلبی من، لقمه هایی که از دهان من به پایین میره، خاطراتی که از ذهن من عبور میکنه، حتی اشاره های صورت من، تمام اینها منو میسازه. وقتی اینجوری شد دیگه دور و برم نگاه نمی کنم که یه ظلمی به شما بکنم، فکر کنم یه سودی بردم، چون میدونم که اگه به شما ظلم کنم اول خودم رو سوزوندم تا بتونم به شما ظلم کنم. حالا اینجا کی برای من مهم میشه؟ خودم. یا ایها الذین آمنو علیکم انفسکم. منتها اگه من خودم برای خودم مهم شدم، هرگز به شما ظلم نمی کنم، هرگز در مستر کاری که هستم کم کاری نمی کنم. چرا؟ چون خودم برای خودم مهمه. میگن باری کلا مثلا اومده اینجا درس میده پولم نمیگیره. باری کلا نداره، اول برای خودش داره این کارو میکنه. باری کلا رفت جبهه شهید شد، برای کی رفته؟ اولین سود به خودش رسیده. اگه غیر از این بود که نمیرفت که. حتی اونی که خودشو میندازه روی میدون مین، برای چی این کارو میکنه؟ چرا خودشو میندازه روی میدون مین؟ تو این کار شهامت میخواد. حالا ما اینجوری میگیم انگار خودمون حاضریم مثلا این کارو بکنیم. یه کسی رفته بود جبهه بعد در رفته بود، گفت بودن چرا در رفتی؟ گفت من فکر کردم اسلام در خطر، دیدم من در خطرم. من نجات پیدا کنم اون اسلام. حالا ما داریم حرف میذاریم دیگه، حرف زدن که کار نداره. ببخشید حالا میگم هم حرف زدن مثل یه مرکبه دیگه. ما توی اتوبان کردستان افتتاح نشده بود، با حاج آقا امجد داشتیم میرفتیم، یه کسی هم سوار موتور شده بود، همچنان داشت گاز میداد. حاج آقا گفت اینو نگاه کن، انگار خودش این موتور رو ساخته. چون کیف میکرد. حالا ما سوار بر مرکب دیگران شدیم، خیال میکنیم خودمون این حرفا رو درست کردیم. ببخشید، حالا حرف زدن خصوصیتش اینطوریه، آدم عرض شد که انان کارو از دست میده. حالا ما دور برمیداریم، ببخشید. پس هیچ کس برای دیگری کار نمیکنه، برای خودش کار میکنه. به این حقیقت میگن حیات الانسان ظرف و نفسه، داره تو ظرف وجودی خودش کار میکنه، نه به کسی بدی میکنه نه به کسی خوبی میکنه، هر چی که از خودشه. گرچه علی ظاهر روی اون نظام اعتبار ما با هم زندگی میکنیم، اما در باطن و حقیقت ماییم و خدا. یه عبارت نورانی از تعلمه داره، میگه وقتی به مقام معرفت نفس میرسه میفهمه که دائما کان فی خلأ مع ربه، خودش بوده و خدا. البته بالاترش بعد میفهمه که خودش هم نبوده، جز خدا کسی در کار نبوده. این وقتی که حقیقت رو مشاهده میکنه. حالا شما ببینید از این نگرش چه فصولی باز میشه. شما میخواین نظام اخلاقی برای جامعتون تعریف کنید، کدوم اخلاقی که مردم حاضرن بهش عمل کنن؟ آقا مال مردم رو نخور، خدا بهت ثواب میده. ما با این فارغ التحصیلای مدرسه متری می‌خواستیم وقت جلسه پنجشنبه‌مون رو تنظیم کنیم، گفتن 9 صبح یا مثلا 1 بعد از ظهر. گفتم بابا بذارید 1 بعد از ظهر. 9 صبح زیر رخت خوابین، چون دانشگاه بودیم تا چهارشنبه، بعد از زیر پتو میگین که جلسه رحیمی رسالت ولایی یا پتو، اون رسالت ولایی نسیه است، این نقده، میری زیر پتو. نمیایین دیگه. علامه میگه علت این که معنویت در جامعه طرفدار نداره اینه که حیوانیت و مادیت بالفعل. من همین الان شهوت و غضب اینجا نشسته آماده است با همه لوازمش، اما معنویت کو؟ بگو لذت مناجات. خب من که ندارم که. هی حالا بگو لذت مناجات، لذت ذکر، لذت مناجات ندارم. یه چیزی که باید بهش برسم، هنوز نرسیدم. میگه به همین خاطر غالب مردم نمیرن، چون این بالفعل اون بالقوه است. ما از کجا اومدیم اینجا؟ نه یه چیزی گفتم که اینو شد مثل جلسه های آجاق همجر. بله؟ آها، میخواستم بگم چه سرفصلایی از این بحث باز میشه. شما چه نظام اخلاقی میخواییم برای جامعتون طراحی کنیم؟ این تجربه شده است. میگین باری که الان مثلا به این غربی ها چقدر خوب رانندگی رو رعایت میکنن، یه هفته بیان تو تهران، هفته دوم میشن مثل ما، لایی میکشن از لای ماشین. اگه ما هم مثل اونا مثلا 100 میلیون جریمه‌مون بکنن، ما هم درست میشیم دیگه. اما نظام اخلاقی که با این بحث شما تعریف میکنید، این نظام اخلاقی رو هیچ جا نمیشکنه. چرا؟ چون خودش همیشه با خودشه، همیشه هم خودشو دوست داره، لذا در خلوات هم خطا نمیکنه. چرا؟ چون این دیگه حساب کتابی نیست، اعتباری نیست، حقیقیه. فرقی نمیکنه که الان کسی منو ببینه یا کسی منو نبینه. من اگه الان این کار رو انجام بدم، اون تیر زهرآلود به سمت من شلیک شده، چه کسی ببینه چه نبینه. وقتی من نظامم این شد، وقت اینو تو المیزان تو بحث نظام‌های اخلاقی به سه نظام تقسیم میکنه، میگه اونی که اسلام آورده نظام اخلاقی توحیدیه. بعد وقت این فصل رو باز میکنه که این نظام بی‌نظیره، این میشه نظام اخلاقی. وقتی میخواد رساله سیر و سلوکش رو شروع کنه، با اعتباریات شروع میکنه، چون میخواد به ما بگه که این دینی که برای شما اومده، اینه که شما ببینید یه ظاهره، یه باطنی داره این دین. اگه میگه این کارو بکن این کارو نکن، این اعتباریه. اون دنیا که اعتبار نیست، حقیقته. پس یه حقیقتی زیر این اعتبار نهفته است، لذا هر چیزی با خودش یه حقیقتی داره، هر عملی پشت سر خودش یه عکس العملی داره. ببینید عارف به این معنا به کجا میرسه کارش؟ ما من قدمن الا اینکه یه اثری پشت سر خودش داره. هر کاری اثری داره دیگه، لذا این دست و پاش بسته میشه. بله؟
خب اینم به خاطر اثرش میکنی،
میترسه از اثرش. نه این حقیقیه، این دیگه اعتبار نیست، این اثرش مثل آب خوردنه. شما وقتی آب میخورین تشنگیتون برطرف میشه، حقیقت یا اعتباره؟ این میدانه که اگه یه ذره رو جابجا بکنه، این جابجا کردن تأثیر داره تو این عالم و در سرنوشت این، لذا این قائل به این گزاره است. شما این گزاره رو ببینید، این گزاره از نورانی ترین کلمات علامه است. ایشون میفرماید که انسان این عملیو که الان انجام میده برایند تمام اعمال گذشتش، یعنی تمام اعمالی که در گذشته انجام شده اینا جمع شده، این عمل این لحظهش برایند اوناست. گرچه البته تو این عمل این لحظه بازم اختیار داره، یعنی اینجوری نیستش که اون برایند وادارش بکنه این کارو بکنه، گرچه این برایند بهش فشار میاره، ولی اینه که انتخاب میکنه. اون وقت اگر این عملو انجام داد، این عملم دوباره میاد تو اون برایندا، یعنی عمل بعدیش هم باز وابسته به همین عمل فعلیش میشه. لذا یه بحثی ما داریم توی المیزان و جای دیگه، فرمایشات حاج آقا بارها اینو فرموده، ایشون میگه سیئات حلقه‌ای ان، یه سیئه که انجام میدی پشت سر خودش یکی دیگر رو میاره، یکی دیگر رو میاره، یکی دیگر رو میاره. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. ولی یه معصیت که کسی رو نکشته که، خدا کریم تر از اینه که یه معصیتو نبخشه. خطر معصیت مال اون سلسله وار بودنشه، همونطور که حسنات حلقه ایه، ممکن است یه حسنه پشت سر خودش حسنه دیگری رو بیاره. این بیان نورانی خیلی بیان عجیبیه. ایشون میگه که انسان این عملی که الان انجام میده برایند همه اعمال گذشته‌شه، و بعد از اینکه این عملو انجام داد، این عمل از دستش در میره، یعنی این عمل آثار خودشو میاره، چه این بخواد چه این نخواد، تمام شد دیگه، دست من نیست که، من فقط میندازم تو خط تولید. حالا این چه آثاری پشت سر خودش میاره دیگه کار من نیست، گرچه من در قدم بعدی ابزاری در اختیارم هست که اگر اون عملم یک عمل تاریک بود، بتونم تاریکیشو برطرف کنم، یا اگه عملم یه عمل نورانی بود، نورانیتشو حفظ کنم یا زیاد کنم، یا اصلا نورانیتشو باطل کنم. این عمل بعدی من، منتها این عمله دیگه کار خودشو کرد، اثر خودشو گذاشت، حالا ابزار بعدی در اختیار منه. حالا شما ملاحظه کنید با این تفکر چه ابوابی باز میشه. حالا شما با این تفکر که ما الان میخواییم با این مبنا بریم جلو، بحث بعدیمون بعد از این رساله معاده دیگه، شما با این تفکر قبر رو نگاه کنید. قبر کجاست؟ اون قبری که میگن، اون فشار قبری که میگن، اینه که اینجا خاک شده؟ این که فشار بهش نیومده که. شما بعدم برید نبش قبر کنید ببین له شده اون جنازه، کجاش له شده. بعد یه تعابیری هم مثلا هست تمثیلیه، میگه همچین فشار میدن که مثلا شیری که از مادرت خوردی از نوک مثلا ناخونات میزنه، اون خب اون شیری که خوردیم که اون مثلا تموم شده رفت، این بدن که از اون شیر نیستش، اینا تعابیره. خب این قبره مثلا، گرچه ما حالا روشن فکرم نیستیم، تاریک فکریم دیگه، روشن فکر نیست. گرچه بین این نقطه‌ای که این خاک شده و اون حقیقتی که عرض شود که داریم راجع به صحبت میکنیم که فشار قبر مال اون حقیقت هست، ارتباط هست. بله ما مثلا مشهد نمیرفتیم، کربلا نمیرفتیم، به ما توصیه شده، برای این مکانها آثاری گفته شده، به ما اصلا توصیه کردن مثلا سر قبر درگذشتگانتون برین، تو روایات هست که اون کسی که دفن میکنین رهاش نکنین. اینا نشان دهنده ارتباطه. ولی چه ارتباطی؟ این ارتباط که این قبر اینه، اینه قبر، یا برزخ چیه؟ خب اون بیچاره مثلا کارگردانه نمیدونه برزخ چیه، میگه که مثلا عرض شود که قرنیه چشم استاد و پیوند زدیم به قرنیه چشم شاگرد، استاد چشم برزخی داشته، این هم مثلا صاحب چشم برزخی شده، بعد کلی هم ماجرا درست میکنه برای این. خب این بیچاره نمیدونه چشم برزخی که این چشم نیستش، اصلا برزخ چیه، چشم کدومه، بعد چشم برزخی کدومه. گفت حسن و حسین هر سه دختران مقاویه هستن. گفت نه حسن نیست حسنه، حسین هم نیست حسینه، هر سه هم نیست هر دوه، دختران هم نیست پسرانه، مقاویه هم نیست معاویه هست، حسن هم نیست نیستنه. یا مثلا اون یکی میگفت مثلا نم کیو سر مناره مثلا روباه درید، گفت اون سر مناره نبوده، تای چاه بوده، شیرم روباه هم نبوده، گرگ بوده، اونم مثلا علی آقا نبوده، یوسف بوده، تو شهر همس هم نبوده، کنعان بوده، تازه یوسف بوده. خب ما مثلا ما گزارهای دینیمون همش همینطوریه از بچگی تو ذهنم، این آدم کجا بود که این مثلا معصیت کرد، حالا اصلا انبیا معصیت میکنن یا نمیکنن، حالا چرا شیطان سجده نکرد. یکی هم مثلا پیدا میشه اینجا میگه بابا اصلا داستان تمثیله، همه حمله ورش میاد، از بچگی به ما گفتن که شیطان سجده نکرده، بهشت آدم کجا بوده. بسیاری از بالاتر از همه این حرفایی که زدیم اصلا نهله‌های فکری به خاطر نفهمیدن همین درست شده، نتوانستن بین اعتبار و حقیقت فاصله بندازن، شده اشعری معتزله. نهله اشعری و معتزله از اینجا درست شده. بسیاری از کج‌فهمی‌های ما از دین از اینجا درست شده. بسیاری از کارهایی که باید بکنیم نمی‌کنیم، نباید بکنیم می‌کنیم، از اینجا درست شده. برای که ما این مبانی فکریمون مبانی شیعی و اسلامی نیست، یه تصوراتی مثلا داریم به نام دین، یه توهماتی داریم، حالا مثالش رو بی‌ادبی بزنم، ولی یه 20% هم دینه دیگه. حالا این چیزایی که ما داریم 80% مخلوط کردیم از جاهای دیگه، از مذاهب دیگه و از سنت ها و از مثلا رسوم و هواهای نفسانی و اینا رو ترکیب کردیم، یه 10% هم دین قاطیش زدیم که مثلا رنگ دین هم بگیریم، چاشنیه مثلا با رایحه دین اعتقادات ما. بدتر از اون این که اگه متدین بشیم آنچنان بهش پایبندیم که اصلا حاضر نیستیم ازش جدا بشیم، این خیلی دیگه بدتره. میگم بیدینی بهتر از بددینیه، چون بیدین رو میشه هدایت کرد، اما بددین رو نمیشه هدایت کرد. نه ما اینجوری، ما از اول اینجوری بوده، از اول همینطوری بوده، والا خوارج از کجا درست شدن؟ خوارج بیدین بودن یا بددین بودن؟ اصلا امیرالمومنین رو بیدینا کشتن یا بددینا؟ اهل بیت با بیدینا مشکل داشتن یا با بددینا؟ چون بگیر بیاد تا زمان خودم، ما خودمون هم همینطور هستیم دیگه. آقا صحبت ما طولانی شد، سوالتون رو دارم. این میگه حیات الانسان ظرف و نفسه. بله ما اصلا الان طرح مسئله کردیم، تازه همه صحبتمون راجع به اینه، بعد انشالله میخوایم دونه دونه بحث کنیم، میریم رو معاد راجع به همه اینا که عنواناشو گفتیم بحث میکنیم. بعد اگه عمرمون طولانی تر شد این رشته چون سر دراز دارد، عنوانهای دیگه هم میاد، بحث دعا میاد، مثلا دعا، ما در دعا که قوقایی و همه ما با دعا مشکل داریم، مثلا هنوز نتونستیم رابطه بین خودمون و خدا و این دعا رو کشف کنیم، ببینیم چرا مثلا این دعاهای ما مستجاب نمیشه. با دعاهای اهل بیت هم نتونستیم تکلیف خودمون رو حل کنیم. خلاصه نمیدونیم چی میدونیم ما، این اطلاعات ما کجاست. بعد میگیم چرا ما رشد نمی کنیم. میگن دو رکعت نماز مقبول داشته باشه اهل بهشت. ما حداقل 30 سال نماز خوندیم دیگه، ولی هیچ احساس نمی کنیم که اهل بهشتیم واقعا. بعد میترسیم از این حرفا، زود درشو میبندیم، ولی واقعا نمیشینیم فکر کنیم که ما قبل از نماز با بعد از نماز چرا فرق نمی کنیم. مگه نمیگن نماز معراج مؤمنه؟ خب کدومی که از ما معراج کردی؟ بله، اما اگه معراج کنی باید دست بدی. معراج نمی کنیم، بعد دست میدن بعد نماز. بعدم بعضی بر میکردن از این طرف، 10 نفر از اون طرف، 15 نفر از این طرف، این پیرمردان دستشون اینجوری میکنن بعد دلاشی بری تا اون ته. بابا این نیست، این حکم دین نیست. حالا اون داره مثلا میگه ان الله و ملائکته، اون آیه رو که میخونن صلوات واجب میشه دیگه، حالا یا حداقل مصاحب مؤکد شدید میشه صلوات رو که داره دست میده با این مریم، حکمش هم نمیدونه. گرفتاری ما، گرفتار یک بددینی هستیم که حالا یکی کسی باید بیاد این دین رو خلاصه از ما بگیره. اول ما بیدین بشیم، اگر بیدین بشیم یه مرحله رشد کردیم، بعد حالا بیایم ببینیم که خب حالا این دینی که گفتن دین تشیعه و دین اسلام این چی میگه، و الا با این وضعیت به هر جای دنیا نشون بدیم این دینمون رو همه در میرن از دستمون. اون دینی که حضرت گفت که اگر به مردم کلمات ما رو بگید مردم عاشق کلمات ما میشن، ولی ما اینجوری نیستیم. ما خودمون عاشق کلمات اهل بیت نیستیم، دیگران هم نمیتونیم عاشق کنیم، چون اون چیزی که ما داریم دین اهل بیت نیست دیگه. حالا من عرضم بله، عملی که از همه زودتر آثار سوءش دیده میشه ظلمه. تو روایات گفته شده که هیچ چیزی به اندازه ظلم سرعت در گرفتن ظالم نداره. این حالا یه مصداق، من که همه روایات رو ندیدم. مثلا تو دعای کمیل یک کلماتی حضرت دارن اول دعای کمیل، میگه من از اون دعایی که مستجاب نمیشه، از اون دعایی که از جلوی استجاب، از اون گناهی که جلوی استجابت دعا رو میگیره، از اون گناهی که نقمت میاره، ایشون یه تقسیم بندی میکنه. از این تقسیم بندی فهمیده میشه که هر گناهی یه آثاری داره، هر ترک واجبی یه آثاری داره. اینا همه در روایات بهش اشاره شده. مثلا میگه لا تت، این وصیت نامه امیرالمومنینه، لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید، فیولا علیکم شرارکم، بدترین شما بر شما مسلط میشن، ثم یدعونم فلا یستجاب لکم، دعا میکنید ولی مستجاب نمیشه. این اثر ترک امر به معروف و نهی از منکر. از این قبیل موارد در ادعیه و در عرض شود که کلمات اهل بیت و اینا فراوان هست. متا اینا بحث‌های ثانویه است. بحث اولیه‌مون این بحثی است که طرح کردیم. اینا اگه جا بیفته اونا وقت دیگه میشه مباحث بعدی. واقعیت نداره.
پس چرا قرآن میگه که خدا به حضرت موسی میگه ارجع الا فرعون انه طغى، اگر این اعتبار نبود فرعون فرعون نبود، فرعون یه آدم عادی بود، فرعون یه مثلا موبایی بود توی اون قوم، خدا پیغمبر براش میفرستاد که بره مستقیما باهاش صحبت کنه، یا اون اعتبار تاثیر داشت؟
یعنی منظور شما اینه که اون اعتبار برای فرعون یه فایلی از اهمیت باز کرده؟
خدا دو تا پیغمبر فرستاده فقط باشون صحبت کنه،
یعنی یه فایلی از اهمیت براش؟ نه این نیست، ولی مسئله اینجاست که خداوند میخواد جامعه رو هدایت کنه. وقتی یه جامعه بخواد هدایت بشه، الان اولی مانع برای هدایت جامعه اون حاکم جامعه است. اگه حاکم هدایت بشه جامعه رو با خودش میاره، چون الناس علی دین ملوکه. اگه اون حاکم هدایت نشه امر هدایت دوچار مشکل میشه. لذا موسی پیامبر فرعون نیست، موسی پیامبر همه جهانیانه. اما فعلا این فرعون شده سردسته فساد. اسحابل چرا؟ چون انه تقا طغیان کرده. اگه اینو بشونه سر جاش، اون وقت ریشه فساد خشک کرده. اگه اینو هدایت کنه، جامعه هم دنبال این اومده، چون مردم چششون به اینه، مردم چششون به بزرگانشونه، بزرگان هم چششون به پادشاهه. بزن میگه اسحابل فرعون انه تقا. و جالب اینجاست که بعد بهش میگه با زبان نرم باش صحبت. اینا میره چی میگه؟ میره جمله ارضی میگه. تو عربی به این میگن ارض. میگه هل لک الا ان تزکا، یه راهی مثلا سوی هدایت هست یا نه. بعد ما خون گردن گلفتی میکنه، اینم عصا رو میندازه. ما رو مراحل بعدی. ولی نه این که چون فرعون پادشاه بوده پس نسبت به دیگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار، حالا برو مثلا هدایتش. یه مطلب دیگه است که میشه اشکال کرد، این که شما میتونه بگین آقا شما که میگین اون عالم اعتبار نیست، خداوند در بسیاری از جای قرآن راجع به اون عالم وقتی حرف زده صحبت‌های اعتباری کرده. این چی میشه؟ میگیم این به خاطر آشنایی ما با اعتباره. و الا خداوند بهشت رو توصیف میکنه، بعدم از نعمت‌های بهشت حرف میزنه، اما یه کلماتی هم لابلای اینها میگه که از این کلمات انسان میفهمه مسئله مافوق این حرف هاست. میگه فیها مالا اینون رأت ولا اذنون سمعت، در بهش چیزایی هست که نه چشم دیده نه گوشی شنید. این نشون میده که مافوق این تصوراتیه که ما داریم، گرچه از سنخ این چیزاییه که ما میدونیم، ولی مافوق فهم ماست. حالا چجوری میشه؟ جوابش یه کمی توضیحش طولانیه، اجمالش اینه که در بهش تمام لذایز این دنیا هست ولی بی نهایت. یعنی این دنیا همه لذت ها حد داره، اونجا حد نداره. توی این دنیا همه لذت‌ها موانع داره، اونجا موانع نداره. این اجمالشه. تفصیلش باید بریم فکر کنیم تا ببینیم به کجا سر برمی‌گیره. کعنه اینجوری بگید که شما تو این دنیا مثلا یه غذای لذیذ وقتی می‌خوری، یه درجه از لذت به شما سرازیر میشه دیگه. بعدش هم زمانش محدوده، هم لذتش محدوده. غذا تا وقتی لذت داره که شما گرسنه‌ای و تو دهنته. سیر بشی دیگه لذت نداره. از تو دهنه وقتی بره پای مثلا اینجا دیگه احساس لذت نمی کنی. البته ما مهلت نمیدیم تا اینجا رسیم، مرتب اینجا میذاریم که لذتش دائمی باشه. این وقتی داره میره پایین دیگه شما لذت نمیبری، وقتی داره هضم میشه دیگه لذت نمیبری مگه با خیالش. اما اونجا از یک نعمت بهشتی که به شما میرسه در آن واحد تمام لذایز عالم به نحو نامحدود به جان شما سرازیر میشه. این مطلبی که گفتم یک گزاره دینی نیست، با برهان قابل اثبات. با برهان ها، برهان یعنی برهان ریاضی قابل اثبات. اینا حالا همه مباحث بعدیشه که چرا حالا اونجا نعمت ها متنوعه. خب مثلا یه چیزی بود در همه از همه لذت میبردن، نه باید بحث بشه در جای خودش. ببخشید، به این دلیل، یه دلیل عوامیش اینه، شما چند جور ماکارانی دارین؟ مثلا میگین از این ماکارانی رشته‌ای خسته شدین، حالا مثلا از اون یکی گوشت فیلی‌ها بخورید، از اون لذت نمیبرین، از اون در که موادش یکیه.